ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه 21 دی ماه سال 1400 خورشیدی، سه‌شنبه البته، برابر با 11 ماه ژانویه سال 2022 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون در بخش‌های گوناگون رادیو فردا تهیه کردم. اجازه بدید که نخست به سراغ شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. خانه سینما روز سه‌شنبه از بیانیه قبلی خود برای درگذشت بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز که باعث جریحه دار شدن احساسات اهالی سینما شده بود، عذرخواهی کرد. خانه سینما یک روز پیشتر بدون اشاره به زندانی بودن بکتاش آبتین نوشته بود که علی‌رغم واکسیناسیون گسترده و فروکش کردن امواج کرونا، عضوی دیگر از هنرمندان خانه سینما با ابتلا به این بیماری مرموز جان سپرد. این نهاد در بیانیه خود جدید خود نوشته که به خاطر جریحه دار شدن احساسات اهالی سینما نسبت به پیام تسلیتی که از طرف هیئت مدیره خانه سینما منتشر شده، مسئولانه از شما عذرخواهی می‌کنیم. بیانیه اول خانه سینما که روز دوشنبه منتشر شد با واکنش گسترده و منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود و بسیاری آن را محکوم کردند. در بودجه سال آینده 10,000 میلیارد تومان برای اینترنت ملی اختصاص داده شده است. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران، میگوید وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده مجاز است که از روش‌های مختلف از جمله فروش اموال این وزارتخانه 10,000 میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد. او در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس از تلاش‌های تازه برای تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ابراز رضایت کرده و گفته در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه میتوان ردپای شبکه ملی اطلاعات را دید. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور این گونه وقایع تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. ایران در جدول شاخص اعتبار گذرنامه کشورهای جهان که نهاد پژوهشی هنلی روز سه‌شنبه منتشر کرد، از آخر در جایگاه 16 قرار گرفت و با کشور جمهوری دموکراتیک کنگو همرده شد. ایران پارسال در رده‌بندی این نهاد پژوهشی از آخر در رده 13 بود و علت بالاتر رفتن سپله‌ای جایگاه آن ناشی از این است که سودان، سریلانکا و لبنان که پارسال با ایران در یک رده بودند، امسال یک پله سقوط کردند. بر اساس این گزارش که وضعیت اعتبار گذرنامه‌های 199 کشور را بررسی کرده، شهروندان ایرانی بدون اخذ روادید فقط مجاز به سفر به 42 کشور هستند که البته برای 29 کشور در مبادی ورودی روادید صادر می شود. تنها 13 کشور از شهروندان ایرانی برای ورود روادید نمی خواهند. بخش اعظم کشورهایی که شهروندان ایرانی امکان سفر بدون روادید به آنها را دارند شامل کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی است. انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به جانباختن بکتاش آبتین و وضعیت نگران کننده زندانیان در ایران، خواستار آزادی فوری سه عضو دیگر کانون نویسندگان شامل رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی شد. این سه عضو کانون نویسندگان ایران که به اتهام‌های امنیتی احکام حبس دریافت کردند، در زندان اوین زندانی هستند. این انجمن اشاره کرده که دلیل حبس این نویسندگان دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی بوده و اتهام‌های وارد شده به آنان جعلی بوده است. و خبر آخر این که خبرگزاری بلومبرگ از افزایش 53% صادرات نفت ارزان و تحریم شده ایران و ونزوئلا به چین طی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته است که پالایشگاه‌های کوچک ایچینی نفت ایران و ونزوئلا را با تغییر اسناد مالکیت و با 10% تخفیف می‌خرند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا کپلر خبر داده که چین در سال گذشته میلادی روی هم رفته حدود 900 هزار بشکه در روز از ایران و ونزوئلا نفت خریده که 53% بیشتر از سال 2020 است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حمله کیهان به دو نشریه شرق و انصاف نیوز به دلیل انتشار گفته‌های پدر و مادر دو کشته شده در پرواز PS-752 اوکراین و تاکید آنها بر اینکه موشک‌های سپاه عمدی شلیک شدند.
در دعوای دزدی مال دزدی پیدا میشه، در دعوای باندام حقیقت افشا میشه، اینکه چه باندی چه باندی رو داره میزنه و دنبال چی هست رو اینو بعدن ما متوجه خواهیم شد، ولی اینکه انصاف نیوز و شرق این رو زدن به نظر من بدون هماهنگی با یه باندی از قدرت امکان پذیر نبود.
فائزه هاشمی میگوید ابراهیم رئیسی کاری نیست و عده‌ای در پشت پرده او را اداره میکنند. واکنش ها در ایران و جهان به جان باختن بکتاش آبتی. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روزنامه کیهان در مقاله با عنوان انتقام گیری از سپاه پاسداران به نیابت از آمریکا به سایت انصاف نیوز و روزنامه شرق به دلیل انتشار مصاحبه والدین دو تن از جان باختگان پرواز PS-752 اوکراین تاخته و این دو نشریه را با الفاظی چون وطن فروش و لاشخور صفت اطلاق کرده به اونها. این در حالی است که سایت انصاف نیوز و روزنامه شرق تنها دیدگاه این پدر و مادر که به جمهوری اسلامی هم نزدیک هستند رو بازتاب داده. محسن اسدی لاری و زهرا مجد اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری که در پرواز PS-752 جان باختن هستند. آنها در گفتگوی با روزنامه شرق که روز دوشنبه منتشر شده فاش کردند که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران حدود 40 روز پس از سانحه سرنگونی هواپیما با واسطه‌گری یکی از اعضای خانواده آنها مخفیانه به دیدارشان آمده و گفته اگر هواپیما سرنگون نمی‌شد جنگ با آمریکا در می‌گرفت. این زوج روز شنبه در یک مصاحبه کاملا متفاوت با وبسایت انصاف نیوز هم گفته بودند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و می‌خواسته که اون رو به گردن آمریکا بیاندازه. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
هرچند روزنامه کیهان دو تا رسانه منتشر کننده این مصاحبه ها رو هدف قرار داده، ولی مسئله اصلی کسانی هم که مصاحبه کردن. آقای محسن اسدی لاری آدم کمی نیست. پدر ایشون در زمان شاه زندانی بوده و جز فعالان خیلی مذهبی مخالف حکومت بوده. مادر ایشون خانم گوهرالشریعه دستگه نماینده مجلس دور اول بوده از نمایندگان خوب خیلی طرفدار حکومت و حزب الله. همسر خواهر ایشون آقای مصطفی معین وزیر بوده توی مملکت، کاندیدای ریاست جمهوری بوده. خود ایشون و همسرشون پزشکن، تدریس میکنن و معاون وزیر، سالها ایشون معاون وزیر بوده و خانواده بسیار مذهبی. حالا این خانواده داری میاد مصاحبه میکنه، یعنی فردی نیست که از میان مخالفین مثلا اومده باشه بدبین باشه به حکومت. حتی خانم زهرا مجد میگه که ما فکر کردیم آمریکایی‌ها این هواپیما رو زدن، یعنی به اینها ابتدا فکر میکردن آمریکایی‌ها شلیک کردن. در این حادثه دو تا در واقع نوه های خانم دستگیر نماینده مجلس کشته شده، بنابراین بسیاری از فرماندهان سپاه رفتن برای تسلیت گویی و از ابتدا هم میگفتن که بچه های شما فدای ملت شدن و اینها از اینجا شروع کردن به مشکوک شدن و اینکه چرا اینها میگن فدای ملت شدن، اگه خب خطای انسانی بوده که خب یه خطای انسانی بوده، حادثه‌ای بوده، خب هواپیما رو زدن اشتباه شده، چرا اینا میگن فدای ملت شدن؟ که حالا دیگه میرسه به اون دیدار آقای حسین سلامی و بقیه بحثایی که مطرح کردن.
آقای علی جانی، نکته اساسی و سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه که چگونه پس از 2 سال که از سرنگونی پرواز PS752 خطوط بین‌المللی اوکراین با شلیک موشک‌های پدافند سپاه می‌گذره، ناگهان انصاف نیوز و روزنامه شرق به این مسئله پرداختن. سوال واقعی اینه که چگونه این جرأت رو به خودشون دادن؟
سوال خیلی مهم نیست، باید ازش رمزگشایی بشه. وقتی انصاف نیوز این رو زد، ممکنه این تصور پیش بیاد که دستشون در رفته و یه دفعه گیر رسانه‌های خارج کشور افتاده، مسئله بزرگ شد. ولی وقتی شرق امینو میزنه، یعنی رسانه‌ای که تحت سیطره جمهوری اسلامی مدیر مسئولش روابطی داره با بالایی یا هماهنگ میکنه، وقتی اون میزنه دیگه یه مقدار معنادار میشه. خب برخی ممکنه بگن بله، خب سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی تغییر کرده، میخواد مسئله رو دست رسانه‌های خارجی در بیاره، که خب من این رو خیلی ساده انگارانه میبینم. من گمان زنیم این هست که دعوای باندیه، یعنی وقتی که یه باندی، نمیدونم کدوم باندو میزنه، ولی حدسم این هست که یه باندی برای زدن یه باند دیگری بعدش نمیاد این رو بشه. ما در ماجرای مازیار ابراهیمی هم دیدیم، اونجا به اطلاعات سپاه اومد و وزارت اطلاعات رو زد تو پرونده ملی مذهبی ها و نهضت آزادی. اطلاعات سپاه میگفت ما براندازیم، وزارت اطلاعات میگفت نیستن. وقتی قاسم سلیمانی ترور شد و یه جو هیجانی در تجلیل قاسم سلیمانی در داخل کشور را افتاد، اصلاح طلبا گفتن که قاسم سلیمانی وارد نزاع‌های سیاسی داخلی نمی‌شد و با بقیه فرق می‌کرد، عزیز جعفری که مسائل شخصی با قاسم سلیمانی داشت، یه دفعه لو داد که در ماجرای فتنه 88 قاسم سلیمانی کف خیابون بود. حالا به قول عامیانه در دعوای دزدا مال دزدی پیدا میشه، در دعوای باندام حقیقت افشا میشه. اینکه چه باندی رو داره میزنه و دنبال چی هست رو اینو بعداً ما متوجه خواهیم شد، ولی اینکه انصاف نیوز و شرق این رو زدن، به نظر من بدون هماهنگی با یه باندی از قدرت امکان پذیر نبود.
آقای علی جانی، صحبتی که این شاید توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده اینه که این دوتا سایت، شرق و انصاف نیوز، لاش خور صفت، وطن فروش، آب به آسیاب دشمن بریز و اینگونه معرفی شدن. حالا که حرف رو کس دیگری زده، آیا کیهان معتقد از دیدگاه شما که حرف هر چقدر هم که حقیقت باشه، اما نباید منتشر بشه و نباید به گوش مردم برسه و نباید باعث بشه که آب به آسیاب دشمن ریخته بشه؟
ببینید، این جلز و ولزی که کیهان داره میکنه نشون میده که مسئله خیلی مهم و حیاتی، یعنی یه راز مگوی افشا شده و این بالا پایین پریدن کیهان ناشی از این امره و این کلماتی که فقط وسط یه دعوای لومپنی میشه از زبون کسی در بیاد علیه رسانه هایی که به قول معروف از 6 تا فیلتر سانسور جمهوری اسلامی گذشتن، مدیر مسئولاشون مورد تایید نظامن، بعضیشون روابطی با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دارن، نشون میده که این مسئله اصلی یه جای دیگه است. ولی کیهان به جای اینکه ترسش و وحشش رو از مسئله اصلی نشون بده، اومده سر 2 تا رسانه خالی کرده و به ویژه برای انصاف نیوز که پرونده قضایی امنیتی تشکیل بود.
آقای علی جانی، اول گفتن یک سانحه بوده، بعد گفتن خطای انسانی بوده، حالا آنچه که در تمام این مدت خانواده های جان باختگان پرواز PS752 میگفتن، این پدر و مادر که 2 تا فرزندشون رو از دست دادن هم میگن که عمدی بوده. بالاخره این چه بوده؟
ببینید، مهمترین جای مسئله به گمان من اینجاست. یعنی ما داریم از زبان خانواده خانم دستگاه با آقای اصلانی، آقای دکتر معین، داریم میشنیم که این عمدی بوده. ببینید، اینا نتونستن پنهان بکنن و یه کارگر نگهبان ساختمانی در اون اطراف از اون موشک شلیک دومی عکس گرفت، تصاویر ماهواره‌ای هم برای ترامپ و ترودو نشون داد که این شلیک بوده، ولی اینا خواستن یک حادثه با خطای انسانی نشون بدن. ولی فرماندهان سپاه وقتی به خونه اینا رفتن و گفتن که شما فدای ملت شدید، بعدها گفتن که اگر این هواپیما ساقط نمی‌شد، شلیک می‌شد، به تهران حمله می‌شد، جنگ می‌شد. بعضیا گفتن موشک می‌زدن، چند 5000 نفر کشته می‌شدن، جنگ می‌شد، نمی‌دونم 10 میلیون میلیون کشته میشدن، در حالی که اون شب به لحاظ نظامی هیچ دورخیز، چون اینا به آمریکا اطلاع داده بودن، هیچ دورخیز نظامی که بخواد نشانگر آغازگر جنگ باشه نشون نمیده. در واقع من خوب از هفته اول بر اساس برخی شنیده‌ها به نتیجه قطعی رسیده بودم که شلیک هم بوده، ولی واقعا تصور این که در این مغزهای ابله بیمار و بیرحم چه اتفاق افتاده چون این تصمیمی رو گرفتن، واقعا مونده بودم. ببینید آقای قاسم محمدی از قول بچهای ژپه و جنگ میگه که آقای محسن رضایی در قرارگاه خیبر وقتی که یه فرمانده سپاه مخالفت کرد با یکی از تاکتیک‌های جنگیشون، گفت چیز مهمی نیست، دو تا گردان خرجش میکنیم تموم میشه میره. ما باید با مغز محسن رضایی ابله بیمار و بیرحم به حادثه نگاه کنیم. تصور من این هست که موشک میزدن به تهران و جنگ میشد و اینها، یه راز دیگری رو داره پنهان میکنه و اون راز این هست به گمان من که در اون روزها وقتی قاسم سلیمانی ترور شد و جمهوری اسلامی صدای انتقام سخت و بلند کرد، از طرف دولت تهران رسما اعلام شد 52 جای ایران رو خواهیم زد و به صورت غیر رسمی هم شنیده شد که تهدید کرده بودند اگر شما بخواید خطایی بکنید ما مقام بالاتر قاسم سلیمانی رو خواهیم زد، یعنی شخص آقای خامنه‌ای. بنابراین من فکر میکنم این مغزهای ابله بیمار و بی‌رحم اون شب فکر میکردن که آمریکایی‌ها جنگ نمی‌کنن، ولی ممکنه مخفیگاه آقای خامنه‌ای رو که از طریق جاسوس‌هاشون میدونن کجاست هر لحظه هدف موشک قرار بدن و این مغزها تصمیم گرفتن این جانهای عزیز رو فدای شخص آقای خامنه‌ای بکنن، یعنی سپر انسانی نه برای مردم تهران و برای مردم ایران بلکه برای شخص آقای خامنه‌ای اینها رو فدا کردن و این اون رازی است که کیهان رو به لرزه انداخته و رازی است که از پرده برون افتاد.
با دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی آشنا می‌شدیم در مورد مقاله روزنامه کیهان با عنوان انتقامگیری از سپاه پاسداران به نیابت از آمریکا که به سایت انصاف نیوز و روزنامه شرق به دلیل انتشار مصاحبه والدین دو تن از جان باختگان پرواز PS752 اوکراین تاخته است. پدر و مادری که به حکومت ایران نزدیک هستند و معتقدند که موشک‌های سپاه به طرف این هواپیما عمدن شلیک شدند. با تحلیل رضا علیجانی آشنا می‌شدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
در گزارشی که از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی خواندم و از نقل قول جناب آقای اسدی لاری و خانم مجد والدین محترم دو تن از کشته شدگان اون فاجعه، در مورد اینکه حسین سلامی در دیداری مخفیانه با آنان با گریه و زاری گفته است که میدانید که اگر اینا نبودن چه جنگی میشد و اگر این اتفاق نمیافتاد 10 میلیون جمعیت کشته میشدند. آقای حسین سلامی، شما و رهبرتون علی خامنه‌ای از کشته شدن 10 میلیون 20 میلیون ایرانی هیچگاه نه ناراحت میشید نه پشیمانید. آنچه شما رو به این جنایت فجیع واداشت این بود که مبادا آمریکا بیت رهبری و تمام کاسه کوزه نظام پوشالی و پر از ننگ و خون شما را بر هم ریزد و این گنجینه یا مفت ایران زمین را از دست بدید. شماها و نظامتون با کشتار و قتل عام جمعیت نه تنها در ایران و اقصانقات خاورمیانه پا بر جا مونده. یک نمونه بارزش اون جنگ 8 ساله عراق بود و تا به امروز جنگ های نیابتی که در سوریه و یمن و لبنان بچه های مردم رو کودکان رو دارید قلقم میکنید. آقا شرم بر شما.
در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر بیگناه، از روز اول مشخص بود که دستور قتل اونها صادر شده از بالاترین مقام. هیلی تلعله کردن 2 سال، ولی زیر فشار افکار عمومی و به خصوص پای انگلیس در میان بود و کانادا، مجبور شدن بگن ما زدیم. روز روشن 2 سال دارید دروغ میگید شما به مردم، چطور خجالت نمیکشید حالا میاد میگید ما زدیم؟ خب امروز اول اگر وجودشو دارین میگفتین ما زدیم، بعدم میگین جنگ میشد اگه نمیزدیم. جنگ شما برا انداختید، چرا در همه کشورها باید جنگ برا بندازین بعد که رابط شما رو میکشن بیاید به پایگاه ابرقدرت دنیا موشک بزنید و بعد از ترس این که مبادا بزنن تون هواپیما رو قربانی کنید، مسبب اصلی خودتون هستین، تمام بلاها رو سر مردم در میارید. تا کی میتونه این کار ادامه داشته باشه؟ تا کی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و ما بشنوید که فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده سابق مجلس و فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران، در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران که روز دوشنبه منتشر شد گفته است ابراهیم رئیسی دارد اداره می شود. در واقع خود ایشان کاری نیست. عده‌ای در پشت پرده رئیس جمهوری را اداره می کنند و بر تصمیم گیری های او تأثیر می گذارند. فائزه هاشمی افزوده که در بدنه دولت هم همینطور است. استانداری ها و فرمانداری هایی که الان در حال حاضر همه دارند نظامی می شوند. با یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای نجدی، به شما سلام می کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اجازه بدید که نخست دیدگاه شما رو در مورد گفته های فائزه هاشمی در این بخش بشنویم.
سلام عرض می‌کنم حضور شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اهمیت این جمله که ابراهیم رئیسی کاری نیست و پشت پرده افراد دیگری هستند که او را اداره می‌کنند، به باور من در خود جمله نیست، در گوینده اون هست. وگرنه این جمله‌ای هست که ما از همان زمان به اصطلاح انتخابات در بهار گذشته در کوچه و خیابان‌های ایران هم می‌شنیدیم. نیازی نیست شما الزاماً تحلیلگر، کنشگر یا فرزند رئیس جمهور سابق کشور باشید تا به چنین نتیجه امروز برسید. واقعیت اینه که یک به اصطلاح انتخاباتی برگزار شده، مهندسی شده تر از هر زمان دیگری، با نتایج کاملاً از قبل معین و آنچنان مهندسی که در واقع داد افرادی مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رو در آورده و ما می‌دونیم اینا نزدیکترین افراد هستن به بیت رهبری. بدیهیه که نتیجه چنین مکانیزمی فردی دست نشانده و مطیع در مقابل آشانه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی است. یعنی منظورم از آشانه اصلی قدرت بیت رهبری، سپاه و نهادهای نظامی امنیتی است.
آقای نجدی، فائزه هاشمی گفته ما الان خودمون از اسرائیل، از آمریکا، از رژیم پهلوی و هر کجا که بگویید بدند خطاکارتریم. توجیه میکنه که بلاهایی که سر مردم خودمون میآوریم هیچ کدوم از اونها نیاوردن. ضمن این که فائزه اشاره میکنه به 500,000 کشته در سوریه و همچنین کشته هایی که در یمن وجود داره و اون رو مسلمان کشی جمهوری اسلامی میخوانه، به دلیل اینکه نقش میگوید که ما هم در این قضیه نقش داشتیم و ما هم مسلمان کشی رو انداخته ایم. و جای دیگه هم اشاره کرده که اگر کشته های فلسطینی به دست اسرائیلی ها رو حساب کنیم، بعید به نظر میرسه که 100,000 یا 200,000 نفر بشه و این بدین ترتیب نتیجه گیری کرده که ما بیشتر از اسرائیل مسلمان کشی به راه انداخته ایم. شما تصور میکنید که واکنش ها به چنین تحلیلی از سوی فائزه چه خواهد بود؟
ببینید، من به دو نکته میتونم اشاره بکنم. نکته نخست این هست که این اتفاق بسیار خوشایندیه که ما چنین جملاتی رو از خانم هاشمی به عنوان فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میشنویم. جمله از درون نظام و دیگه این جمله اپوزیسیون نیست و به همین دلیل قابل لاپوشانی یا توجیه از سوی دستگاه تبلیغاتی نظام نیست. هر چقدر این شکاف در حکومت بیشتر بشه، به نفع مردمی هستش که دنبال گذار از جمهوری اسلامی به سمت یک نظام سیاسی دموکراتیک هستند. نکته دومی که میتونم اشاره بکنم اینه که حالا مشکل خانم فائزه هاشمی چیه و تیپ امثال ایشون. مشکل اینه که ایشون و تیپ این افراد علی‌رغم اینکه این جملات رو میگن، اما در آستانه انتخاباتی یا زمانهای مشابه همچنان به اصلاح چنین ساختاری باور دارن. اونجاست که واکنش ها شروع میشه. مشکلی که ایشون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گذشته تا آخرین لحظه میگفت که اگر فر جدیدی بیاد و از شورای نگهبان رد بشه، متن جملهشون این هست که اصلاحات از بنبست بیاره بیرون، به او رأی میده، از او حمایت میکنه. اساسا خانم هاشمی در این پارادوکس گیر کرده و تا زمانی که در این پارادوکس باشه شاید با گفتن برخی از چنین جملاتی مدتی تیتر خبرها بشه، اما همچنان در سمت درست تاریخ، یعنی در سمت مردم ایران قرار نمیگیره.
آقای نجدی، فائزه هاشمی همچنین گفته که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو بی‌عقلی و طالبانی خونده و گفته اگر مدیریت درستی داشتیم کار به تحریم نمی‌کشید و در واقع توجیه کرده که دشمن ما خود ما هستیم. تصور می‌کنید که این تا چه حد درست باشه، هرچند که بسیاری از تحلیلگران بر این نکته تاکید بسیار دارن؟
به طور بنیادین بله، این جمله درستی است که رویکردهای نظام طالبانی و فاقد عقل‌گراییه، اما این محدود به امروز نیست. بخش زیادی از رویکردی که ایشون طالبانی مینامند و تحریم‌ها در واقع ساختار کنونی جمهوری اسلامی است که اتفاقا بخش زیادیش محصول دوران ریاست جمهوری پدر ایشون هست. مثلا به عنوان مثال ورود سپاه به عرصه غیر نظامی که رفته رفته همه کشور را امروز به دست گرفته از کی شروع شد؟ از زمان ریاست جمهوری پدر ایشون شروع شد. قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه در چه سالی تأسیس شد؟ در سال 1968. و این طور بود که درهای کشور یکی به یکی به روی سپاه باز شد. بنابراین انتقاد ایشون از فقدان مدیریت درست در کشور انتقاد درستیه، منتها به مجموعه سالهای حکمرانی جمهوری اسلامی از جمله به دوران مسعود پدر ایشون برمیگرده و این موضوعی که ایشون همیشه از اون تبری جسته و این هم پارادوکس دیگری در گفتار ایشون و منش سیاسی ایشون.
آقای نجدی، سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. با یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست
و نوبت میرسه به اینکه واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آبتین در ایران و کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد. بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران روز شنبه پس از چندین روز به سر بردن در حالت کمای مصنوعی جان باخت. کانون نویسندگان ایران مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل تعلل و تأخیر بسیار در انتقال او به بیمارستان مسئول مرگ او می‌داند. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
در آخرین واکنش انجمن قلم آمریکا با اشاره به جان باختن بکتاش آبتین و وضعیت نگران کننده سلامتی زندانیان در ایران خواستار آزادی فوری سه عضو دیگر کانون نویسندگان رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی که در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند شده است. در این بیانیه علت حبس این نویسندگان زندانی دفاع از آزادی بیان و مخالفت مدنی با سانسور دولتی اعلام شده و اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که توسط قوه قضاییه علیه این نویسندگان مطرح شده جعلی خوانده شده است. انجمن قلم آمریکا در روزهای اخیر دو بیانیه دیگر نیز درباره بکتاش آبتین صادر کرده بود. این انجمن روز 17 دی ماه به همراه 18 نهاد مدافع آزادی بیان و حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به وضعیت جسمی وخیم بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شده بودند. در این بیانیه بدرفتاری با زندانیان و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی را مشکلی سیستماتیک در زندان‌های ایران توصیف شده است. انجمن قلم آمریکا همچنین روز 20 دی ماه در واکنش به جان باختن بکتاش آبتین اعلام کرد مرگ او مطلقاً قابل پیشگیری بود و حبس ناعادلانه این شاعر و فیلمساز با کمک و معاونت حکومت ایران عملاً به حکم اعدام تبدیل شد. دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار یک بیانیه مرگ بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز در بازداشت را نشانی از وضعیت وخیمی که مقامات ایران برای منتقدان زندانی ایجاد کرده‌اند دانسته و تأکید کرده که مقامات ایرانی باید تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه‌ای را در مورد مرگ‌های اخیر گزارش شده در بازداشتگاه‌ها انجام دهند. همزمان بیش از 30 نفر از زندانیان سیاسی از جمله آرش گنجی نیز در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه جرم بکتاش آبتین دفاع از آزادی بیان بود نوشتند جریانی که با کلید خوردن پروژه قتل‌های زنجیره‌ای آغاز شد و جان دو تن از شریف‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرفت هنوز ادامه دارد. در این نامه با توصیف تأخیر صورت گرفته در روند درمان بکتاش آبتین آمده است اگر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به هر دلیل دیگری نمیتواند مانند آن سالها در روز روشن دگراندیشان را خفه کند راه‌های تمیزتری برای بریدن صدای منتقدان خود پیدا کرده است. همچنین جمعی از نواندیشان دینی نیز با انتشار یک بیانیه با خانواده بکتاش آبتین ابراز همدردی کردند و نوشتند به حکم تعهد انسانی و اعتقادی خیش این بیدادگری آشکار به حقوق شهروندان بیگناه را محکوم می‌کنیم و به مشایخ دین و ملت هشدار می‌دهیم که این سخن فراموش شده امیرالمؤمنین را به گوش جان بخوانند که هیچ ملتی به وارستگی نمی‌رسد مگر آنکه حق ناتوان را از قدرتمند با صراحت و بی لکنت بستاند. بر اساس گزارش‌های کانون نویسندگان ایران، مقام‌های قوه قضاییه با وجود آگاهی از بیماری زمینه‌ای بکتاش آبتین، مهر ماه سال 99 در اوج شیوع کرونا در ایران، او را برای اجرای حکم 6 سال زندان بازداشت کردند. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده که حکومت، قوه قضاییه و مسئولان زندان با تعلل و تأخیر برای انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان جان او را گرفتند. آیدا حمیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران:
همونطور که از طریق اطلاعیه کانون مطلع شدید، حکومت بکتاش آبتین عضو شجاع و آزادیخواه کانون نویسندگان ایران را از ما گرفت. بکتاش آبتین در اثر کرونا و عوارض اون از دست نرفته، بلکه در اثر تأخیر آمدانه در اعزام به بیمارستان و پیشتر از اون در اثر پرونده سازی حکومته که جان عزیزش از دست رفته. در واقع مرگ آبتین یک بار دیگه داره به اذهان فراموشکار یادآوری میکنه که با حکومتی طرف هستیم که ماهیتش آزادی کشیه و در این حال به ما یادآوری میکنه که در همین زندانها، در همین لحظه‌ای که ما سوگوار از دست رفتن آبتین هستیم، صدها جان عزیز دیگه در زندانها هستند که برای هر کدوم از اونها ممکنه این اتفاق تکرار بشه.
اتهامات سه نویسنده دیگر عضو کانون نویسندگان ایران و بکتاش آبتین، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون، بیانیه‌های کانون و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و همچنین شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است.
واکنشا به جان باختن بکتاش آبتین در ایران و جهان ادامه دارد. از کیانوش فرید میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
میخواستم در گذشت بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و عضو کانون نویسندگان، رو به خانواده محترمش تسلیت میکنم و همچنین به کانون نویسندگان، کسی که فقط واقعا با حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و نمیدونم حمایت از مردم به 6 سال زندان محکوم و بعدم خب مبتلا به بیماری کرونا هم بعدم که در بیمارستان فوت میکنه.
بکتاش یک قهرمان ملی است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
47مین گزارش کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 که 21 دی ماه منتشر شد، نگرانی جدی مسئولان این کمیته درباره گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران به طور جدی ابراز شده. در این گزارش به اهمیت دوز یادآوری واکسن و لزوم بیشتر شدن تست‌های تشخیصی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این سویه در ایران اشاره شده. گزارش‌های نیز از ایران حاکی از افزایش 175% نرخ ابتلای روزانه به کرونا و فعال شدن آتش زیر خاکستر سویه اومیکرون است. از امیر پوریا بشنویم.
از ایران گزارش‌هایی می‌رسد که نشان می‌دهد میزان ابتلای روزانه به بیماری حاصل از ویروس کرونا با افزایش 175% همراه است. برخی کارشناسان این وضعیت را با تعبیر فعال شدن آتش زیر خاکستر سویه اومیکرون توصیف می‌کنند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده است بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از همه‌گیری کرونا نشان می‌دهد بعد از یک دوره کاهش قابل ملاحظه، حالا شمار ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران به ویژه در 3 روز اخیر میزان ابتلایی با رشد 175% را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش علاوه بر این از ابتدای هفته جاری تا کنون نرخ بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها در ایران نیز بیش از 77% صعود داشته است. این گزارش هشدار داده به دلیل جهش بیش از 42% موارد فوتی باید انتظار یک بحران جدی در 2 هفته آینده را داشت. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا در تشریح این شرایط و نوع گسترش سویه اومیکرون در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
وضعیت این چند روز و چند روز آینده در مورد ابتلا مردم ما به سویه جدید اومیکرون و به طور کلی ابتلا به کرونا دقیقاً مطابق با همون پیشبینی‌هایی هست که طی هفته‌های گذشته انجام می‌شد. بنابر شرایط نسبتاً آرامی که بعد از اون ابتلا و موج بسیار سهمگین پنجم بر کشور حاکم شده بود و با شیوع سویه اومیکرون در کشورهای دیگه، این انتظار هم وجود داشت که اومیکرون در زیر پوست این شهر و در این کشور در حال گسترش هست، اما شناسایی نمیشه و طی این هفته‌های پیش رو با سرعت بسیار بالا و با جهش بسیار خیلی زیادی ابتلا رو ما شاهد خواهیم بود و همین وضعیت داره دقیقاً اتفاق میفته. به صورت خوشه‌های خانوادگی الان داریم میبینیم بعضی از دانش آموزان بیماری رو وارد خانواده ها میکنن و به ناگاه تقریباً تمام اعضای خانواده درگیرش میشن.
حمید رضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا روز سه‌شنبه پیش بینی کرده است که پیک کرونا با اومیکرون در کشور طی چند هفته آینده به وقوع بپیوندد. او گفته بر اساس گزارش ها تقریبا 27% از کل تست هایی که در هفته گذشته انجام شده مربوط به اومیکرون بوده و افزوده است وقتی در عرض یک هفته اینقدر افزایش داشته، طی چند هفته می تواند به اوج خودش برسد. همچنین به نوشته 47مین گزارش کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 نگرانی ناشی از افزایش تعداد موارد ابتلا و در نتیجه آن افزایش تعداد موارد بستری همچنان وجود دارد. به گزارش ایسنا، پیام اصلی کمیته تحقیقات و اخلاق کووید 19 از این قرار است که میگوید اگرچه بیماری زایی واریانت اومیکرون کمتر از سویه های قبلی است، اما با توجه به قدرت سرایت بالای آن، درصد واکسیناسیون پایین به ویژه دوز سوم و همچنین رعایت پایین پروتکل ها در ایران نسبت به سایر کشورها، نگرانی برای افزایش مرگ و میر در پیک ششم همچنان وجود دارد. در این گزارش آمده لازم است تزریق دوز سوم واکسن ها و رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه و محل کار جدی گرفته شود. از دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا، اهمیت این مراقبت ها بیش از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می رسد.
هرچند که اومیکرون در ظاهر و در شروع علائمش ممکنه که علائم بسیار خفیفی رو داشته باشه، اما تجربیات ما در کشورهای دیگه نشون داده شده که حتی میتونه بستری ها و آمار وخامت حال بیماران در روزهای بعد و هفته های بعد اتفاق بیفته. به همین جهت با توجه به اینکه انتظار میره ما همه گیری با سویه اومیکرون رو با درصد بسیار بسیار بالایی داشته باشیم، به همین دلیل پیشنهاد میشه که حتما مراعاتهای بسیار سفت و سختی انجام بشه، به هیچ عنوان سهل‌انگاری نشه و کم‌انگاری نشه در مورد این که این میتونه عوارض بسیار وخیمی رو برای خانواده ها به دنبال داشته باشه.
مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از شهروندان خواستند برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای دریافت دوز سوم واکسن اقدام کنند. افزایش آمار ابتلا و مرگ ناشی از شیوع کووید 19 البته تنها به ایران اختصاص ندارد و بیشتر کشورهای جهان را نگران کرده است. همزمان شرکت آمریکایی فایزر اعلام کرده که با شریک آلمانی خود بایونتک در حال طراحی جدید واکسنی است که میتواند اومیکرون را هدف قرار دهد و تأثیر خود بر سویه‌های قبلی را نیز کماکان حفظ کند. قرار است این واکسن در ماه مارس برای سازمان‌های نظارت بر دارو در آمریکا و اروپا عرضه شود. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درست یک سال پیش در سخنان خود در روز جمعه 19 دی 1399 واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از جمله فایزر بایونتک به ایران را ممنوع اعلام کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز گذشته نشست دو جانبه نمایندگان روسیه و آمریکا در شهر ژنو در سوئیس بدون رسیدن به نتیجه مشخصی پایان یافت. محور اصلی این مذاکرات بحران سیاسی نظامی اوکراین و نقش ناتو در کشورهای همسایه روسیه بود. بشنویم از آنا رایسکایا.
مذاکرات روسیه و آمریکا در ژنو طی دو روز گذشته مجموعاً حدود 8 ساعت به درازا کشید، اما به نزدیکی مواضع طرفین منجر نشد. روسیه از ماه گذشته با انتشار پیشنویس دو سند از آمریکا و ناتو خواستار تضمین‌های حقوقی امنیتی شد و برها هشدار داد در صورت وقت کشی و یا شکست مذاکرات آماده پاسخ فنی نظامی است. در حالی که ده ها هزار نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین مستقرند، کیف و هم پیمانان غربیش نگرانند، شکست مذاکرات ممکن است برای روسیه به بهانه حمله به اوکراین تبدیل شود. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست هیئت این کشور در مذاکره با هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن همتای آمریکاییش بود اعلام کرد موسکو قصد حمله به اوکراین را ندارد، اما به گفته وی تضمین عدم پیوستن اوکراین به ناتو یک شرط کاملا الزامی است. او در جمع‌بندی نتایج مذاکرات با آمریکا به خبرنگاران گفت:
«پیرویه می смогли поговорить по
برای نخستین بار توانستیم درباره مسائلی صحبت کنیم که همواره وجود داشته اما مورد توجه قرار نگرفته بود. اکنون تمام این مسائل صراحتاً مطرح شده و خود این موضوع تأثیر عمده بر روابط روسیه و غرب می‌گذارد. متأسفانه اختلافات اصولی فاحشی داریم. آمریکا و روسیه در مورد آنچه باید انجام شود دیدگاه‌های متضاد دارند. باید ببینیم پس از مذاکرات دو جانبه، مذاکرات چند جانبه چه نتیجه ای میدهد.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه طی نشست مطبوعاتی بر آمادگی واشنگتن برای مذاکره با مسکو تأکید و تشریح کرد ریزنی های دو روز گذشته بر استقرار برخی سیستم های موشکی در اروپا پس از انقضای پیمان دو جانبه منع موشک های میان برد، شفافیت بیشتر و محدودیت های احتمالی رزمایش ها در مناطق حساس برای طرفین و سایر مسائل مرتبط به تحکیم امنیت متقابل و ثبات رهبردی متمرکز بود. اما به گفته وی برخی از تقاضاهای روسیه غیر قابل پذیرش است.
We will not, for example, allow anyone to slam close.
به عنوان نمونه اجازه نمی‌دهیم هیچ کس سیاست درهای باز ناتو که همواره محوری بوده را برهم زند. از همکاری دو جانبه با کشورهایی که خواهان همکاری با آمریکا هستند منصرف نمی‌شویم. درباره اوکراین بدون اوکراین، درباره اروپا بدون اروپا و درباره ناتو بدون ناتو تصمیم نخواهیم گرفت.
مذاکرات روسیه و آمریکا به این سوال که آیا تشدید بیش از پیش تنش‌ها میان روسیه و غرب در راه است پاسخ نداد. نیکولای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، میگوید نکته مثبت مذاکرات این است که به شکست منجر نشده.
مذاکره همیشه بهتر از مذاکره نکردن است. به هر چند طرفین تأکید میکنند درباره برخی مسائل مصالحه غیر ممکن است، اما معتقدم بدون آمادگی برای مصالحه تن به مذاکره نمیدادند. همکنون آمریکا اعلام کرده آماده اجرای یکی از سه مطالبه روسیه است: انصراف از استقرار تسلیحاتی که میتواند روسیه را هدف قرار دهد. روسیه میگوید این کافی نیست، اما نمیتوان از ابتدای مذاکرات انتظار داشت کرملین سریع از مطالبات خود عقب نشینی کند. تمام این ماجرا برای تحت فشار گذاشتن اوکراین شروع شد. اگر توافقهایی برای پایان مناقشه اوکراین حاصل شود که روسیه بتواند آن را پیروزی اعلام کند، مطمئناً مسکو بر سر سایر مسائل با واشنگتن به توافق خواهد رسید.
روسیه همواره برای مذاکرات دو جانبه با آمریکا اهمیت کلیدی قائل و مدعی بود. اوکراین و همپیمانان اروپایی آمریکا مطابق تصمیم واشنگتن عمل خواهند کرد. در پی این که مذاکرات روسیه با آمریکا به نتیجه مورد رضایت طرفین نینجامید، دیپلمات‌های روس اکنون مذاکره با ناتو را نقطه عطف می‌خوانند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه و آخرین سفیر این کشور در ناتو که چهارشنبه سرپرست هیئت روسی در نشست غیررسمی شورای روسیه و ناتو خواهد بود، پیش پیش نتایج این رایزنی‌ها را برای امنیت اروپا سرنوشت ساز دانست. دوشنبه نشست شورای اوکراین و ناتو بر اهمیت این کشور برای پیمان اتلانتیک شمالی و حمایت ناتو از تمامیت ارضی اوکراین و حق این کشور برای برگزیدن همپیمانان راهبردی خود تأکید کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان خاموش نمونید. شما شنوندگان خوب رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان ما دارید، 00420221122113 و 13 شب و روز در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا برای شما اصلا تهیه شده، برای اینکه بتونید صداتون رو به گوش دیگران برسونید، برای اینکه بتونید از هر آنچه که مد نظرتونه بگید. پس حتما از این امکان استفاده کنید. خدا نگهدار تک تک شما تا مجله دیگر.